خدمت شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اصاب مصاب ندارید باید بگم که من کامبز حسینی این پارادوکس هفته گذشته من چند تا چیز سری بگم برم اوضاع خراب سر تو این ور میکنی یه خبر جدید میاد از هر 6 تا خبرم که قربونه یکیش توش ایرانه ما هم که هر کی به هر زبانی میگه ایران میگیم چی گفت چی کدوم وریه جنگ چی سوریه نه آقا دلار مارک زاکبرگ آقا زاکبرگ نه کیو گرفتن میگه نه بابا نمیزنه ولی حالا چرا استعفا داد رسول خادم گفتی برگشت اوج سپاه شده ارشاد جدید کی گفتی با کیه روسیه آقا چنیدی روسیه میگن تلگرامو بستا پنالتی نبود پنالتی فور رئال مادرید چرا شیمیایی زده نه اون دو ما نه این دو ما غوطه شرقی سعید مرتضوی رو گفتی حکمشو دارن ولی خودشو چی نمیارن گیر نمیارن ما رو چی گیر آوردن دیگه چی دیگه جونم براتون بگی که یک سری تلاش برای زنده ماندن و سازنده بودن در عصری که آدم خوبی داستان باشی و بخوای یه ذره انسانیت به خرج بدی آنچنان زیرابت خورده آنچنان کلن همینجوری خام خام خورده میشی که مجبوری دو تا چارتای زندگی رو چی حساب کتاب کنی و به قول آمریکایی‌ها ته حسابت همیشه باید اندازه دو تا بلیت رفت و برگشت به خونه رو داشته باشی البته من مطمئن نیستم که آمریکایی‌ها همچین چیزی گفتن و اصلا دارن ولی من معمولاً وقتی حرفایی که بخوام بزنم ببینم مثلا دهن خودم در بیاد کسی باور نمی‌کنه میگم مثلا فلانی گفت مثلا ابراهام لینکلن گفته یا زربل یه زربل مثلا کاستاریکایی هست که میگه و از این حرف چی میخوام بگم که آقا زندگی الان با این دلار سر به فلک و این همه اخبار و بد و این همه سیاستمدار بیزواد بیفرهنگ این همه گرفتاری یه جوری شده که شما اول خودتو نتونی نجات بدی هیچ وقت نمیتونی هیچ کس دیگه رو نجات بدی یعنی یک زمانی ایدالیست آرمانگرای مشرقی کسی بود که میخواست دنیا رو نجات بده الان دنیا باید جمع شه ایدالیست آرمانگرای مشرقی غیر رو نجات بده دیدین تو هواپیما که میشینین مهمان داره میاد میگه البته الان دیگه مهماندار نمه فیلم مهماندار هست ولی فیلم نشون میدن شما این فیلم رو میبینی که میگه آقا در صورتی این که اوضاع خراب شد اکسیژن کم شد این ماسک از اون بالا افتاد پایین اول ماسک خودت رو بزن بعد ماسک بغل دستی تو
قبل از کمک به دیگران ابتدا از درست قرار گرفتن ماسک خود مطمئن
شد داستان اینه بیرون هواپیما هم الان زمان یه جوری شده که با توش فرقی نداره شما همین جوری مثل آدم داری راه میری پاهات روی زمین هم امکان داره کمبود اکسیژن پیدا کنی ماسک از بالا سرت بیفته پایین و اصلا شاید ماسک بیاد و بازم جور نشه و سقوط کنی برای همین بود که من داشتم هفته پیش فکر میکردم شاید این ایده نجات دنیا و نجات دیگران بدون توجه به نجات خودت اول یه چیزیه که شاید دیگه الان در این دور زمان بی ربط باشه یک ضرب المثل نیکاراگوایی هم هست که میگه برای این که بتوانی تنها راه بروی اول باید بتوانی خودت رو از روی زمین بلند کنی و بایستی بعد که راه افتادی خب اگه همت کنی میتونی شروع به دویدن هم حتی چی بکنی خلاصه این که من با این که ته دلم آقا من هنوز میخوام دنیا رو اول نجات بدم و اینا بعد خودم اصلا من تعارف دارم با بشریت و کلن علاقه ایم به این دنیای وال استریت و دلار و اینا ندارم هم حتی منم دارم این روزا فکر میکنم که آقا جان شاید تو هم باید you don't wanna be nobody savior آقا جان شاید تو هم you don't wanna be the آقا خانم
ملت جماعت، ای سنگ زیرین آسیای وسطی و میانه، آقا این چه جبر جغرافیاییه که ما یه چشمون به دلاره، یه چشمون به جیبمونه، یه چشمون به دهانمان. یعنی چرا هیچکی توجه نمیکنه ملت قلبشون آقا ضعیفه؟ الان همه دنیا دیگه قلبشون ضعیفه، باید مواظب بود. نباید اینجوری باشه آقا. یعنی چی که اقتصاد کشور با قیمت دلار به لرز زمین افت، ولی فشارش به مردم میاد طبیعتا؟ یعنی چی که ما صبح تا ساعت 11 یا 12 نمیدونیم که دلار چنده؟ یعنی چی؟ بله، میفرمند که ما مشکل کپی رایت پیدا کردیم. کی؟ من؟ ما چیکار کردیم؟ چی کپی کردیم؟ این که صبح تا ساعت 11 دلار و اینا، من وضعیت الانو گفتم. کپی چی؟ کی؟ انتخابات 96؟ کی؟ روحانی؟ خب بذار ببینیم.
ما صبح نمیدونستیم که ساعت 11 و 12 قیمت دلار چند میشود.
آقای روحانی یادته؟ چی شدی تو؟ چطور مملکت به قهقرا میره و شما اصلا کجایی مشتی؟ اه؟ درست میشه؟ درست میکنی؟ چی رو درست میکنی؟ وضع اقتصاد رو درست میکنی؟ آها، بعد شما این استراتژیت برای داستان چی قضیه؟ دستور میدی؟ آه، اقتصاد دستوری میدی؟ اقتصاد دستوری مگه معنا دارد؟
اگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد، بعد اگر میتوان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش،
مگر میشود اصلا؟ مگر زوری است؟ مگر که زوری است میشود یکی بیاد وایس دو تلویزیون بگه دلار از این بعد اینقدر بشود و از اون بعد اونقدر بشود؟ نیست اینجوری. بله میفهمه، اینا البته برای زمان انتخابات بود این حرفا، چون همین هفته گذشته تصمیم اتخاذ شد که
اعلام شد، از امروز صبح اجرایی شد. خب طبعا تا این بخشنامه به صرافی ها برسه، به بانک ها برسه، ممکنه مثلا یه روزی دو روزی طول بکشه، ولی از همین امروز مبنای نرخ ارز با عدد 4200 تومان تنظیم شده.
تصمیم اتخاذ شد که دلار باید 4200 تومان تنظیم شد، کاملا هم دستوری. اصلا مهم نیست که قیمت پول یک کشور بر اساس معادلات بازار است، بر اساس 100 تا عامل دیگر است، نه بر اساس اینکه یک نفر برود پشت بلنگو و چون قول داده بود دلار بالا نرود و حالا بالا رفته بگه دلار باید اینقدر باشه و دلار باید اونقدر باشه و اینها. البته من میدونم ملت این بحث اقتصاد دلار، این بحث اقتصادی شاید محبوب ترین بحث برای طرح در یک برنامه طنز نباشه، ولی شما یه ذره به من وقت بدی میفهمی که آخرش، آخر قصه اوضاع چقدر خرابه. ها و ادامه بدم؟ باش. صدای معاون آقای روحانی اسحاق جهانگیری که نه تنها دستوری بلکه بخشنامه ای، حتی جزئیات هم میده که دلار باید چطور باشد چطور نباشد. آنچه که مهمه،
آنچه که مهمه، بخشی از کالاهای کشور که با ارز آزاد وارد می شده حتما باید کاهش قیمت داشته باشه. یعنی کالایی که در روزهای گذشته با ارز 4900 تومن و بالاتر از 4900 تومن و این دامنه وارد می شده، خب الان با 4200 تومن وارد میشه. این کالاها حتما باید در آینده کاهش قیمت داشته باشن. برخی از کالاهایی که با ارز مبادله‌ای وارد می شده که 3800 تومن بوده، وقتی به 4200 تومن منتقل میشه، ممکنه که احساس بشه که این 10% افزایش در قیمت کالا مؤثره. بخشی از اون کالاهایی که 3800 تومان بوده که به اصطلاح ارز مبادله ای بود، کالاهای اساسی بوده و دارو بوده، امروز تصمیم گرفته شد ما 3000 میلیارد تومان گذاشتیم در یک ردیف مستقل که به ازای هر دلار 400 تومان به کالاهایی که در واقع از 3800 تومان استفاده میکردن پرداخت بکنیم که به هیچ وجه قیمت اونا تحت تاثیر این سیاست تغییر پیدا نکنه. لذا ما حتما به مردم اطمینان میدیم و در مسئولین اجرایی باید این کار بکنن.
اطمینان میده فلان میکنه، در حالتی که حتی رئیس بانک مرکزی میگه که آقا هنوز خیلی زوده که ما نظر قطعی بدیم.
هنوز خیلی زوده ما نسبت به این طرح نظر قطعی بدیم و بخوایم آثار مثبتش رو کامل تحلیل کنیم. منتها اون اطلاعات جسته گریخته‌ای که به ما میرسه نشون دهنده اینه که اقدام بسیار مؤثر و اثر بخشی رو ما توی اقتصادمون انجام دادیم که یه آثار و تبعات مقطعی داره و یه آثار بلند مدتی رو داره.
حالا ممکنه در کوتاه مدت ملت بترسن که دلار بخرن بفروشن، در دراز مدت چی؟ آیه سیف رئیس بانک مرکزی،
من اگه بخوام اون بخش بلند مدتش رو که به نظر من اهمیت خیلی بیشتری رو داره توضیح بدم، برمیگرده به مجهز شدن کشور و حاکمیت بر بازار اقتصادی کشور و جلوگیری از ضربه پذیر بودن اقتصاد با توجه به توطئه هایی که برای نظام جمهوری اسلامی ممکنه بشه، این امکان رو داده که دیگه با التهاب آفرینی، با فضاسازی استحکام لازم در بخش مالی ما وجود داره و دیگه نمیتونه اون حرکاتی که باعث دلهوره و نگرانی بشه در کشور ایجاد کنه.
خیلی مالی. حالا نوسان در ارز عاملش چیه که شما به این نتیجه رسیدی که 4200 تومن بشه مسئله دیگه حله؟ ها؟ چی شده؟
بارها گفته شده که این نوساناتی که ارز ایجاد شد عامل اقتصادی نیست، دلیلش بیشتر عوامل غیر اقتصادی است که اثر گذاشته و خوشبختانه الان با این تصمیم کاملا تحت کنترل قرار گرفته. اون عوامل غیر اقتصادی که دیگه نمیتونه تو اقتصاد ما اون اثر رو و اون شدت تأثیر رو داشته باشه و به خوبی مسئولین اقتصادی کشور امکان این رو پیدا کردن که اقتصاد کشور رو به درستی هدایت کنن و به سمت اون اهداف با استحکام بیشتر پیش برن.
پیش بروید. اگه که پس میگی که دلیلش اقتصادی نیست چیه پس؟ اگه مثلا کاهش ارز دلیلش اقتصادی نیست پس چیه آجان؟ آیه وزیر اقتصاد این یکی به ما جواب بده، میفرماید دلیلش اقتصادی نیست. اگر اقتصادی نیست پس چیست؟ کرباسیان
ببینید، اونها رو بعد واقعا یه بخشی مثل تیپ ناجا و بخشی امنیتی واقعا بیان جوابگوی این باشن، چون هیچ اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ نداده که ما با این التهاب چند روزه رو به رو هستیم.
بله، عامل افزایش قیمت ارز اقتصادی نیست، امنیتی، نظامی، سپاهی است. برای همین آقای روحانی برای کاهش نرخ ارز باید با صاحبش جلسه می‌ذاشت که گذاشت، و چون کشور نه بر اساس اقتصاد جهانی عواملی که برای من شما قابل فهمه، بلکه بر اساس آنچه که آقای وزیر اقتصاد گفت قابل فهمه، بعد داستان پشت درای بسته این تصمیم رو بگیرن، چند تا جلسه گذاشتن که قیمت دلار بره پایین، حتی حداقل به صورت اسمی و اینا. نوبخت
قطعا این انتقاد به ما وارد هست، باید همکاران من در ارتباط با این بازار تلاش بیشتری بکنن، چون نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داشت. این سیاست ها اتخاذ شد، جلسات متعددی با ماموریتی که جناب آقای رئیس جمهور با معاون اول محترم دادن، جلسات ستاد ویژه همین تشکیل شد، منتها خب رسانه‌ای نمی‌شد، همین دیروز آخرین جلسه برگزار شد.
آجان آیه نوبخت، چرا اینجوری؟ حالا دولت قبول داره واقعا این وضعیت با اون چیزایی که حسن روحانی اسحاق جهانگیری گفتن زمین تا آسمون تفاوت داره؟ آیه نوبخت، ها؟
زمینی که قبول داریم این وضعیت وضعیت خوبی نیست، به برخلاف میل ما هست و ما تا الان موفق نشدیم، ولی قطعا در این راستا با همه قوت از ظرفیت‌های بزرگ نظام استفاده می‌کنیم و ان شاء الله این بازار رو متعادل
کنیم. ظرفیت‌های بزرگ نظام که اومد وسط، کاملا برای همگان مشخص شد که چه کسی منظور است. فقط مشخص نیست تا به حال این ظرفیت‌های بزرگ نظام الان کجا بودن تا به حال، و چرا تا به حال فکری به حال این ماجرا نشد. دیگه صدای علی لاریجانی در اومده. این علی لاریجانی میدونین سه دانگ مملکت از نور تا تهران، این بغلا، اینا عملاً زدن به نام اینا برای خودش و برادرش. این دیگه صداش در اومده، علی لاریجانی.
خب چه این تصمیمات قبلا نگرفتیم؟ چرا شرایط کشور این بشه که بعد بشینین اینجور تصمیم بگیرید؟ آقای سیف خب الان گفتن تحلیلشون رو گفتن، با آقای پور ابراهیمی هم تایید کردن که ما منابع ارزیمون خیلی بیشتر از مصارفمون هست، پس اشکال در مدیریت کار هست دیگه. اینکه شرایط ملتهب بشه، بعد مجلس نگران بشه، از جلسه کمیسیون بذاره، بعد از دولت بخواد سریع تصمیم بگیرید. و آقای سیف امروز میان اینجا میگن ما این تصمیماتو گرفتیم که حالا تصمیمات حتما تعدیل میکنه شرایط رو، ولی خب با زودتر تصمیم میگرفتیم. اصلا تشکیل دولت ها برای اینه که یک زندگی قابل پیشبینی برای مردم و سرمایه گذاران وجود داشته باشه، نبازد بذارید شرایط ملتهب بشه بعد تصمیم بگیرید. این نگرانی که بعضی از دوستان میگفتن از این طریقا رانت به وجود میاد، به خاطر همین که به موقع تصمیم گیری نمیشه.
آها، پس اشکال مدیریتیه داستان و اشکال مال دولت اینا نیست، بلکه در همه سطوح و ارکان نظام ما مشکل مدیریتی داریم. همین اشکال مدیریتی که آقای لاریجانی میفرماید، مردم باید عقلشون خول باشه واقعا که بخوان اعتماد کنن که با یک حرف توی تلویزیون دلار یهو شد 4200 تومان واقعا، و نیستش هم الان خدا وکیلی. فقط برای اینکه دستتون بیاد وقتی آقای سیف رفت مجلس، رئیس بانک مرکزی این وقتی رفت مجلس، ببین چه اتفاقی افتاد. ببین گفته بازار پشت ایشون پشت تریبونه میخواد درباره مدیریت آقای دولت صحبت کنه. ببین اینه داستان.
پس ببین آقا، عامل که خود عامل باید صحبت بکنه.
ترجیح خود من
ببرمید. نه آقا اون بفرمایید صندلی هاتون نظر. آقای دهخان اجازه بدین. آقای مابینی ها، آقای اون بفرمایید صندلی. آقای بفرمایید. نه آقای اجازه بدین. نه خیر.
بله، با چنین وضعیتی دولت تلاش کرد که قیمت ارز رو 4200 تومان تثبیت کنه و البته ظرفیت های بزرگ نظام، یکیشون هم میدونیم که قوه قضاییه است که دیگه اصلا قضا مزار بیخیال شده دیگه، تا خرخره تو فعالیت های اقتصادی باید دخالت کنه، چون ملت اونجا بالاخره کاسبن، اون تو هم خب نیازمند به ارز هست، اصلا یک پای بازار هست قوه قضاییه. و این هم آقای منتظری دادستان کل کشور،
هم ریاست محترم قوه قضاییه بر این مسئله تأکید داشتن و هم خود ما هم امروز در جلساتی که بود به این نتیجه رسیدیم که حتما بایستی که از ناحیه قوه قضاییه هم تعامل لازم و همکاری صورت بگیره و انشالله امیدواریم که با تعامل و همکاری لازم بین هر سه قوه مسئله تعیین قیمت ارز تثبیت بشه، مشخص بشه و کسانی هم که به دنبال سودجویی هستن باید بدانن که چه در سازمان تعزیرات پروندهشون مطرح بشود و چه در قوه قضاییه مطرح بشود، تصمیم قاطع نظام بر این هست که با متخلفین و با کسانی که قاچاق ارز رو در جامعه بخوان رواج بدهن برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد.
بفهم الان ما یه چیز داریم ملت به نام چی؟ قاچاق ارز. یعنی اگه شما الان بیشتر از 10000 دلار پول داشته باشی تو جیبت، بخوای تو خیابون همینجوری راه بری، خیابون انقلاب بری، پایینم بگیرنت مجرمی، باید بری هلوف دونی. اینم مدیریت دولت. بعد فردا همه مشکلاتو میندازن سر چی؟ تلگرام و صرافی و دلار فروشی چهار استانبول. و به این سوال مردم پاسخ نمیدن که آقا بازار ارزی که با چندین و چند صد میلیون دلاری که صرافا صبح تا شب میفروشن یا نگه میدارن چطوریه که اینجوری میشه؟ دولت چطوری میتونه با این اقدامات شلاق یا دستوری و عجولانه قیمت دلار رو 4200 تومان نگه داره؟ آقا حالا شما اومدین گفتین که ما الان ملت این چاقو رو گوشید زیر گلوی ملت، گفتی که آقا دلار رو 4200 تومان بعد هیچ کی نگه 4200 تومان. بعد اگه این دفعه دلار رفت بالا پس فردا، واقعا حتی ما که میگیم رفته، ولی اگه رسما هم دیگه اومد بالا، دولت میخواد با چه روی تو صورت مردم نگاه کنه؟ شما آقا اینا رو جواب بده، ما هم هفته دیگه در همین برنامه جوابای شما رو پخش میکنیم که حداقل نگرانی مردم کم بشن. حالا مردم هیچی، من نگرانم، نگران، میفهمی؟ Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on the no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Banska. Though we blowing smoke, she asked me light a fire like a Mars song. Ay. Act a fool on stage, probably leave my phone show in a cop car. Ay. She was legendary. شما در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی کردی، فکر کردی تموم شدی دیگه، هیچ وقت نمیتونی مسابقه بلند شی زندگی کنی و اینا، چی بلندت کرده؟ چه چیزی بهت انگیزه داده که دوباره امیدوار شی، حرکت کنی، پیروز شی، بلند شی، داستان بشه؟
والا کامبیز جان، اون چیزی که تو اوج ناامیدی به من انگیزه میده ترس از شکسته. آخه تلخی شکست خیلی موندگارتر از شیرینی پیروزیه.
سالی که گذشت پر از سختی و آزار بود برای من، جوری که حتی بعضی وقتا فکر میکردم شاید به ته خط رسیدم. و تو اوج تاریکی و بلا تکلیفی، چیزی که باعث شد من ادامه بدم این جمله نلسون ماندلا بود: منو از روی موفقیت هام قضاوت نکنید، من رو قضاوت کنید از روی تعداد بارهایی که زمین خوردم و بلند شدم.
این حس که آدمایی هستن که هنوز دوستت دارن و هر چقدر تو حالت بد باشه و هر چقدر زمین خورده باشی، حاضرن برات وقت بذارن، حاضرن باهات باشن و حاضرن برات هر کاری انجام بدن، باعث میشه که از سر جام بلند شم و دوباره شروع کنم، حتی اگه به اونجایی برسم که به خاطر خودم نباشه و به خاطر اون آدم ها باشه.
کامی جان، من بارها بارها این شرط تجربه کردم و به ناامیدی نسبی رسیدم. به نظر من دو مدل ناامیدی وجود داره: ناامیدی نسبی و ناامیدی مطلق. از نظر من تمام کسایی که دارن زندگی میکنن در بین ما هستن، حداقل یه بار ناامیدی نسبی رو تجربه کردن و همه کسایی هم که دست به خودکشی زدن ناامیدی مطلق رو تجربه کردن و اون ترس از ناامیدی مطلق بوده که منو سر پا نگه داشته و دوباره کاری کرده که به زندگی برگردم و زندگی کنم.
من تو اون لحظه که متاسفانه زیادم واسم پیش اومده که ناامید بشم از همه چی ببرم، فقط صورت مادرم و دست مادرم که به زندگی امیدوارم میکنم.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. من قبل از اینکه خداحافظی کنم این هفته، یه موضوعی رو من سریع میخوام بگم، چون خیلی سوال میشه تو کامنت ها در شبکه اجتماعی از من که آقا این برنامه رو ما کجا گوش بدیم، چجوری گوش بدیم. آدمایی که شنوندهایی که تازه به ما پیوستن شاید در جریان نیستن که چجوری باید. اولا که شما از هر جایی داری این برنامه رو الان گوش میکنی، الان این صدای من داری میشنوی، دفعه دیگه همون کار بکن. چیکار کردی؟ همون کار بکن، دوباره دستت میاد و از همین راهی که بالاخره گوش دادی گوش کن. ولی کلا اصلا که من شما این برنامه، شما هر هفته میتونید که تو اینستاگرام من به صورت زنده، من اونجا میذارم لایو گوش کنید. از رادیو فردا خود داستان رادیو و ساتلایتش و اینا هم به صورت زنده چی پخش میشه، میتونید اگه دسترسی اونجوری دارید از اون را گوش بدید. وبسایت رادیو فردا میتونید برید، اونجا هم نوشته آقا پخش زنده، برید ساعت 9 شب تهران تترخ بزن اگه میتونی زنده برو بالا. همونجا بعدش میذاره رادیو فردا رو وبسایتش، به صفحه اولش هم میره، شما میتونید برید توش، اونجا هم چی نوشته پارادوکس فلان، مثلا این هفته نوشته پارادوکس دو نقطه مزنه چند، اینو روش کلیک کنی میری توش، فایلش هست اونجا، میتونی دانلود کنی ملت. بعدش شما در تلگرام من میتونی بیای و این برنامه رو با کیفیت یه ذره بهتر اونجا دانلود بکنی. خلاصه اینکه راه‌های رسیدن به داستان زیاده. شنبه هم باز پخش میشه از رادیو. من سوالی که تو این برنامه مطرح میکنم هر هفته، این که آقا شما وقتی که داستان اونجوری شد چه چیزی شما رو فلان میکنه، اینو شما میتونید هر هفته در تمام طول هفته بیاید که روی توی اینستاگرام من هر وقت دوست دارید این مسیج رو بذارید و ما این مسیج ها رو گوش میدیم، پیام ها رو گوش میدیم و اونایی که فکر میکنیم جالبه، جدیدتره، مفیدتره، اونا رو ما پخش میکنم. آدرس تلگرام منم هست telegram.com و اینا /kambizhuseini official. توی تلگرام من اگه میخواین که به من مستقیما پیغام بدید میتونید که اونجوری پیغام بدید به من. هفته دیگه من اگر زنده موندم برمیگردم و میبینم شما رو همینجا. این برنامه قطعا تنهایی نیست، با تشکر از همه همکارام که در تایم برنامه شرکت داشتن، برنامه این هفته ما اینجا دیگه تمام شد. تمام.